أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بخشی رو از المیزان من خدمتتون قرائت میکنم، چون این بحث بحث سنگینیه. حضرت علامه در مورد عرش فرمودن که فقط استقرت العادت منذ القدیم ان یختص العظما من ولات الناس و حکامهم و مصادر امورهم من المجلس به ما یختص و بهم و یتمیزون بهی عن غیرهی عن غیرهم. رسم مردم از قدیم این بوده که بزرگانشون و والیانشون رو در یه مجلس عمومی یه جایگاه خاصی براشون در نظر می گرفتن. حتی آل الامر الى ایجاد سرور و تخوت فتخذ للملکه ما یسم ما عرشن، تا این استمرار پیدا کرده تا جایی که تخت و اینها درست شده و اون جایگاه مخصوص پادشاه بهش میگن عرش. و هو اعظم و عرفا و اخص بالملک، که از همه جایگاه های دیگه عظیمتر و رفیع‌تره و مخصوص به پادشاه هم است. ول کرسی و یعمه و غیره، کرسی هم به عرش گفته میشه هم به غیر عرش، که جلسه قبل هم عرض کردیم مثلا به محل استقرار وزرا هم مثلا گفته میشه وزرای پادشاه. وستد التداول و تلازم ان یعرف الملک ان یعرف الملک بالعرش کما کان العرش یعرف بالملک. پس پادشاه به عرش میشناختن، عرش هم به پادشاه. کما کان العرش یعرف بالملک فی اول الامر فصار العرش حاملا لمعنى الملک. در اثر کثرت استعمال عرش حامل معنای سلطنت شده، یعنی عرش و سلطنت با هم دیگه عرض شد که متحد شدن. ممثلا لمقام سلطنه، وقتی میخوان از مقام سلطنت حرف بزنن میگن عرش. و فیه تتوحد و عظمت المملکه فی تدبیر امورها و ادارت شونها. خیلی اینجا مطلب مهمه، خیلی راهگشاست این عبارت المیزان، که امور مملکت در این ناحیه اتحاد پیدا میکنه و یکی میشه. حالا ملاحظه فرمید. و اعتبر لاستیزاه ذالک مملکتن و اعتبر لاستیزاه ذالک مملکتن من الممالک سامنه کن. این مثال اگه دقت بفرمایید، این بحث خیلی سنگینه، روایاتش خیلی پیچیده است. صفحه 152 جلد 8 المیزان. اگه بخواین این بحث روشن بشه، عرض شود که باید این مطلب حتما شرح داده بشه. میفرمایید که شما فرض کنید یه مملکتی رو تصور کنید، من الممالک، که امتی از امم اونجا کنار هم دیگه برای زندگی جمع شدن، حیات اقتصادی و سیاسی و امثال اینا، و تمیز و انغیره، این ملت از ملت دیگه جداست. فاوجدوا مجتمعا من المجتمعات الانسانیه و اختلطوا و امتزجوا، در یه جای اجتماع کردن با هم دیگه، ارتباط‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و امثال اینا، و نتایج ها سم مقتسم و فت تمتع به نتایج. هر کسی یه ثمره‌ای داره که این ثمره رو دیگران از ثمره کار او استفاده میکنن، او هم از ثمره کار دیگران استفاده میکنه، همینطوری که تو جامعه هم همینطور. فختس کلون به شیء منها علا قدر زنت الاجتماعی، هر کی یه ثمره‌ای داره و به اندازه اون وزن اجتماعیش دیگران از ثمره کار او استفاده میکنن و او از ثمره کار دیگر. حالا کان من الواجب ان تحفظ یا تحفظ هذه الوحدت و الاتصال المتکون بالاجتماع به من یقوم علیها. شما توی یه آپارتمان چهار واحده اگه زندگی کنین، بعد یه مدت کاملا متوجه میشین، که ما چون خودمون اینو تجربه کردیم، که بالاخره این آپارتمان احتیاج به یه مسئول داره، یعنی یه کسی باید توی یه آپارتمان چهار واحده باشه. حالا وای بالا یه اجتماع چند میلیونی. فهمید که برای این که این وحدت و اتصالی که توی این اجتماع به وجود اومده حفظ بشه، یک تجربه قطعی انسانی نشون داده که باید یک کسانی باشن که ان العوامل المختلفه والاعمال والارادات المتشدده اذا وجد نحو غیر از این واحد و سیرت فی مسیر واحد لم تدم على نعت الاتحاد والملائمه الا ان تجمع عظمت الامور المختلفه فی زمام واحد. وقتی همه این جمع دارن به یه سمت حرکت میکنن، تجربه انسانی نشون داده که باید یک کسی باشه که زمام امور این جمعیت رو به عهده بگیره. و تو زعافیت من یحفظه و یدیم و حیاته به تدبیر الحسن فتوهی به الجمی و الا، اگه که چون کسی نباشه که به عهده بگیره، فسرعان ما تتلاشا و تتشد تتر، به سرعت این زندگی اجتماعی و این عرصات که کنار هم بودن متلاشی میشه. ولذالکه نرا ان المجتمع المترقی ینوه الاعمال الجزئیه. اینجا رو خیلی دقت بفرمایید، معانی بسیار از روایات از این مثال روشن میشه. در یه اجتماع مترقی اعمال جزئی نوع نوع تقسیم بندی شده است. ثم یقدم زمام و کل نوع الی کرسیه. زمام هر نوعی به دست یک کرسیه. یعنی چی؟ یعنی زمام امور این محله به دست شورایاریه. دیگه در امور مثلا محله ما نمیرن رئیس جمهور رو بیارن که بگن حالا مثلا این تیر چراغ برق شما جا به جا کنید، کار اون نیست. این کارهای جزئیه محله دست شورایاری محله است. پس کارها تقسیم شده، در این تقسیمات این تعداد امور جزئی در دست این آقاست که مسئوله. شما بگین کرسی، کرسی اداره این محل به دست اون شورایار محله. که دوائر و المصالح الجزئیت المحلیه، مثل ادارات جزئی محلی. ثم ینوع و عظمت الکراسی فیعطی کل نوع کرسی فوق ذلک. وقتی اینا متنوع میشن، خب محله ها زیادن دیگه، همونطور که تو این محله خانه ها زیادن، یه نفر باید باشه که مسائل به دست این حل بشه، محله ها هم زیادن، پس این شورایار ها هم یه احتیاج به یه کسی بالای سر خودشون دارن که امور اینا رو اداره بکن، اون میشه شورای شهر. دوباره خود شوراهای شهر هم متعددن، یک جایی باید باشه که شوراهای شهر و شهرداری ها رو اداره کنه، اون میشه وزارت کشور. دوباره وزارت خانه ها متعددن، یک کسی باشه که باید وزارت، حالا شما نگاه کنی زیر پرچم وزارت کشور یه اعمالی صورت میگیره که کاملا با اعمال وزارت نفت مختلفه، اصلا اینا با هم دیگه هیچ شباهتی ندارن. وزارت نفت هم هیچ شباهتی به وزارت کشاورزی نداره، اونم هیچ شباهتی ارشاد که به وزارت صنایع نداره، گرچه تو بعضی امور ممکنه با هم دیگه یه تداخلی داشته باشن، مثلا بعضی از بخش‌های صنایع بعضی از بخش‌های کشاورزی رو ارشاد که پشتیبانی بکنه، ولی اینا با هم دیگه اهداف چون کاملا متفاوته، خصوصا وقتی از سطح وزارت میایم پایین به جزئیات امور میرسیم، جزئیات امور اینا کاملا متشتته، ولی همه اینا حلقه به حلقه زیر نظر یه افرادی هستن، دوباره حلقه های بالاتر زیر نظر یه حلقه بالاتر، امور اینا میرسه به دست یه نفر به نام رئیس جمهور. رئیس جمهور یه فرمان میده، این تیکه خیلی دقیقه آخ، اینجا رو دقت بفرمایید چقدر جالب ایشون مثال زد. حالا من تو الفاظ خودم میگم ولی استخونبندی مثال از ایشونه. رئیس جمهور یه فرمان میده، این یه فرمانه، ولی این یه فرمان میره تو وزارت نفت یه چیز میشه، میره تو وزارت کشاورزی یه چیز دیگه میشه، یعنی تأثیر این فرمان واحد در ناحیه وزارت کشاورزی روی امور جزئیه کشاورزیه، تأثیر این فرمان واحد تو وزارت نفت یه چیز دیگه است، اون وقت تأثیری که تو وزارت اطلاع داره کاملا یه چیز دیگه است، در حالی که اونجا یکیه اما اینجا متشتته. این مثال رو داشته باشیم برای یکی از سنگین ترین قسمت هایی که میخوایم بفهمیم که عرش چیه، چونشون یه تعبیری داره به این معنی که وقتی که یه فرمانی از عرش پایین میاد انبساط پیدا میکنه، اما این وجودات منبسط وقتی به عرش میرسن واحد میشن. چطوری واحد میشن؟ اینطوری، مثل همون فرمان، یه دستورالعمل صادر میشه، اما اون یه دستورالعمل وقتی میاد بر حسب نوع اون کرسی هایی که زیر نظر اون عرشه متعدد و متنوع میشه، در حالی که مسئله یه مسئله واحده. مثلا یه فرمان اقتصادیه، یه فرمان اقتصادیه کنترل مثلا قیمت هاست، ولی این فرمان اقتصادی در وزارت اطلاعات یه معنی داره، در وزارت نفت یه معنی دیگه داره، در وزارت کشاورزی یه معنی دیگه داره، در وزارت کشور هم یه معنی دیگه داره. معناش اینه که مثلا وزارت کشور باید جلوی قاچاقو بگیره، وزارت اطلاعات بعد اطلاعات مثلا این مسئله رو جمع کنه، وزارت نفت هم بعد به کار خودش در امور نفت بپردازه، بانک ها هم بعد یه کار دیگه بکنن، مثلا بانک ها بعد پول تزریق نکنن، در حالی که اونجا تزریق نکردن پول یه کاره، جلوی مفسد اقتصادی گرفتن یه کاری که کاملا با این متفاوته، ولی هر دو اینها در راستای اون فرمان واحده. پس اونجا یه فرمانه، اما زیر پرچم کرسی‌های مختلف کار متعدد میشه. دزایش این قسمتش خیلی مهم بود که ما بفهمیم که ان من شیء الا عندنا خزائنه یعنی چی. یعنی الان از مثال ساده‌ای که شون بیان فرمودن این مطلب سنگین روشن میشه تو عبارات بعدی رساله توحید. بعد ایشون میفرمایان که و من عجیب امر حاز از زمان، مسئله عجیب در این زمان داری اینه که و انبساط و وسعتهی فی این وحدته، اینه که یه نفر زمان داره ولی شما ببین چقدر وسعت داره. تمام ادارات دولتی ریز و درشت زیر پرچم همون یه فرمان واحدن، یعنی یه فرمان واحده ولی به تعداد ادارات دولتی تکه تکه میشه. میفرماید عجیب این زمامداری اینه که با وجود انبساط وسعت در عین وحدت، اینه که ان الامر الواحد صادر من هذا المقام، وقتی یه فرمان واحدی از اون مقام ملک یعنی از عرش ملک، از شما بگین که دفتر ریاست جمهوری صادر میشه، یسیر فی منازل الکراسی تابعه لهو علی کثرتها و اختلاف مراتبها، به هر کرسی که میرسه به تعداد کرسی ها و اختلاف مراتب اینا اون فرمان واحد مختلف و متعدد میشه. فیتشکل فی کل منزلن به شکل یلائمه، توی هر منزلی شکل اون منزل رو میگیره. در وزارت اطلاعات یه شکلی داره، شکل اطلاعاتی داره، در وزارت کشور یه شکل دیگه داره، در وزارت کشاورزی یه شکل دیگه داره. و یعرف فیه و یتصور لصاحبه به صورت ینتفع بها و یأخذها ملاکا لعمله، هر کدوم از اینا این دستور رو ملاک کار خودشون میکنن. یه مثلا عرض شود که عنوانی اول سال میاد میگن سال مثلا فلان، این یه عنوان واحده ولی هر کسی اگه بخواد به این در واقع نمادی که اول سال به عنوان این سال مثلا مطرح شده عمل بکنه، این نماد در ارتش یه معنی داره، در سپاه یه معنی داره، در آموزش پرورش یه معنی دیگه داره، در حالی که همه تحت همون عنوان واحد جمع میشه. بعد میفرمایند که مصدر امر یعنی اون پادشاه میگه لیجرل امر، این امر باید جاری بشه و تأخذ المسال و المالیت تکلیفاً مالیاً، وزارت اقتصاد از این معنی مالی میفهمه و مساله و سیاست تکلیفاً سیاسیاً، اما وزارت امور خارجه ازش معنی سیاسی میفهمه. اون از همون امر واحد برداشت سیاسی میکنه، یعنی باید در روش سیاسی خودش اون فرمان رو اجرا بکنه، این باید در روش عرض شود که اقتصادی خودشون فرمان اجرا بکنه. و مساله الجیش تکلیفاً دفاعیاً، به سپاه و ارتش هم که میرسه یه معنی دفاعی پیدا میکنه. و علی هذا القیاس، پس صعود و نزول اینطوریه، اینجا مختلف اونجا واحد، در مقام صدور از زبان رئیس جمهور واحده، اما در مقام نزول در ادارات مختلف متعدده. در مقام صعود از این مقام به اون مقام اونجا واحده، اینجا متعدده. چه صعود چه نزول واحد و متعدد میشه. حالا گاهی ممکنه که یه مصلحتی را وزارت نفت به رئیس جمهور ارائه بکنه که رئیس جمهور مجبور شه یه حکمی بده که این حکم که از وزارت نفت اومده جاری بشه در تمام وزارتخانه‌ها. اینجا باز از این مرحله متشدد مسئله نفتیه، ولی وقتی به اونجا میرسه از اونجا میخواد شیوع پیدا کنه اونجا واحده، دوباره وقتی میاد پایین متعدده. فجمیع، این تیکه خیلی واضح کننده عبارت اینجاست، جمیع تفاصیل الاعمال والارادات والاحکام المجرافیها المنبسطه فی المملکه و هی لا تحصا، تمام تفصیل کارها و اراده ها و احکام که توی مملکت جاری میشه که تعدادش هم خیلی زیاده، تتوحد و در مقام عرش واحد میشه و تجتمع فی الکراسی، البته تو خود کرسی ها اینا یه سلسله اعمال فراوانی تو این کرسی واحد میشه، کرسی های متعدد در عرش به وحدت میرسه. و تندمج و تتداخل و تتوحد و حتی تسیر و واحدن هو فی وحدته، این نظام اعتباری ماست. حالا شما یه قیدشو عوض کنید میشه عرش، کدوم قیدشو عوض کنید؟ اعتباری بودنشو. یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور وقتی که فرمان میده اصلا رئیس جمهور، خود رئیس جمهور بودنش اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی ما رأی دادیم قرارداد بستیم که اون کسی رو که بهش رأی میدیم اون مسئول اداره جمهور باشه. الان وزیر نفت به حرف من گوش نمیکنه، در حالی که منم مثل رئیس جمهورم دیگه، فرقی نمیکنم که. چرا به حرف اون گوش میکنه؟ چون اون رئیس جمهوره، چون ما این مقامو به اون دادیم. اما اگه دوره ریاست جمهوریش تمام شد، رئیس جمهور میشه آدمی مثل من. الان رئیس جمهور قبلی فرمانش نافذ نیست در وزارتخانه ها، چون مسئله اعتباریه. اما خدای تعالی در این سیر بین عرش و کرسی و عالم ما و بین اون سیری که بین اون اتفاق میفته، فرامینش فرامین حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها فرمان جاری میشه، بلکه تمام موجوداتی که زیر پر این فرمان واقع میشن از شؤونات وجودی خودش هستن، مثل ما و مملکت ذهن ما. ممکنه رئیس جمهور دستور بده، وزیر انجام نده، اما میشه مثلا من به تصویر ذهنی خودم یه دستوری بدم اون انجام نده. اگرم انجام نده، من خواستم، تصویر ذهنی منه دیگه، من یه تصویری تو ذهنم میسازم بهش میگم حرکت کن، اگه اون حرکت نکنه بازم من خواستم. یعنی پشت حرکت کن یه اراده محکمتری دیگه گذاشتم، گفتم حرکت نکن، ولی اون تصویر اصلا استقلالی نداره که بخواد حرکت بکنه یا نکنه، اصلا ذاتش به منه، چه برسه به حرکتش. پس شما این قید اعتبارشو بردارین، دقیقاً رابطه بین عرش و کرسی و عالم ما، یعنی آسمان‌های ما و زمین‌های ما، این رابطه است که حالا این وقت اینجا تعابیری که راجع به عرش و کرسی اومده با این مثال روشن میشه. فهمت حاضاف نظام الوضعی الاعتباری لذی اندنا و هوا لا محالا مخوز من نظام تکفین و الباحث ان نظام الکونی یجد و ان الامر فیه علا حاض شاکله فالحوادث الجزئیه تنتهی الى علل و اسباب جزئیه. حادثه های جزئی علل جزئی داره. الان اینجا گرمای هوای اینجا، نور اینجا، نور اینجا حادثه جزئیه، علالش هم علال جزئی. و تنتهی هیه علال اسباب اخر الى اسباب اخرى. این اسباب جزئی به اسباب کلی تر از خودشون مرتبطن. حتی تنتهی الجمیع الالله سبحانه. شما سررشته تمام اسباب رو بگیرین، اون کسی که سرسلسله همه اسباب خدای تعالیست، منتها اون سرسلسله ای نیست مثل زنجیر، چون زنجیر الان سر سلسلهش دست منه، من سر سلسله رو حرکت میدم تمام حلقه ها حرکت میکنه، اون اینجوری نیست. اون اول سلسله است، وسط سلسله است، آخر سلسله است، درون سلسله است، بیرون سلسله است، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمزایله. وام النجوى ثلاثه الا هو رابعهم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینجوری سرسلسله امور اسباب عالم در دست اوست. پس تمام این حوادث جزئی که در عالم ما اتفاق میفته به یک علل کلی تری وابسته است که اون علل کلی خودشون زیر پرچم علل دیگه ای هستن، تا جایی که ختم میشه به دست خود او. غیر ان الله سبحانه، البته سرسلسله دست اوست، اما ان الله سبحانه مع کل شیء، نه یعنی اینکه سرسلسله واقع شده از این انتها از او خبری نیست، بلکه مع کل شیء، معیتش هم معیت تامه است، نه معیت که من کنار شما، من با تصویر ذهنی خودم هستم. چجوری با تصویر ذهنی خودم هستم؟ اونجوری که با شما نیستم که. اون اینجوری مع کل شیء و هو محیطون به کل شیء، محیطش هم محیط اتاق که به من محیطه نیست، اتاق الان به من محیط، من محاط توسط اتاق، من یه چیزی، اتاق چیز دیگه است، اما من محیط به تصویر ذهنی خودم هستم، به این معنا که تصویر ذهنی منهای من هیچ خبری ازش نیست، به این معنا محیطون به کل شیء. و لیس کذلک الملک من ملوکنا، پادشاه ما اینطوری نیستن، لحقیقت ملکه تعالی و اعتباریت ملک غیره، چون ملک اون ملک حقیقیه، ملک ملوک ما ملک اعتباریه. این دیگه آخرام عرض کنم بعد بریم سراغ کتاب. ففی عالم الکون، این عالم وجود، الاختراف مراحلهی، با اینکه مراحلش مختلفه، مرحلتون یه مرحلهی داره که تنتهی الیها جمیع و عظمت الحوادث الملقات علا کواهل الاسباب، تمام این حوادثی که به کاهله به شانه اسباب هست، اینا تمامشون به این معانی که مقدمتا عرض کردیم، تمام این حوادث منتهی میشن به یه نقطه واحدی، و عظمت الاسباب الاختلاف اشخاصها و انواعها و ترتب مراتبها همه به یه نقطه واحدی میرسن که هول مسمى عرش. به این نقطه واحد میگن عرش. در عالم اسلام بگردید که پیدا کنین عرش رو اینجوری توضیح داده باشه. در عالم اسلام ها اصلا مفسرین صحابه عرض شد که رسول خدا و مفسرین سری اول که میگفتن ما اصلا نمیفهمیم معانی رو، اصلا سکوت کردن، گفتن ما فقط تسلیمیم همون چیزی خدای تعالی بود، یعنی اعلام به نفهمی کردن. یه عده‌شون هم که اصلا گفتن که ما اصلا نباید بریم دنبال این مطالب، همین مقداری که گفته به همین ظواهرش اکتفا بکن. یه عده‌ام که گفت عرش شد به همین معنای حسی تعبیر کردن که یه تختیه، بعضی از روایات هم نفهمیدن، اونم شاهد مثال آوردن. شما کی عرش رو اینطوری میتونه شرح بده؟ رحمت الله علیه. یه عبارت دیگه هم هر شبت که خیلی اینجا بحثش تو ارمیزان جالبه، خیلی دلم میخواست که همه این بحث رو شد بخونیم، ولی خواستیم مراجعه کنیم سوره اعراف جلد 8. میفرماید که ایشون معانی مختلفی که راجع به عرش گفتن رو نقل میکنه، یه بیان بسیار عالی و لطیف هم توی قول سوم که رد میکنه داره که خیلی عالی اون معنا، حالا ما چون فرصت نداریم. بعد نظر خودشون رو مطرح میفرمند، اون چیزی که ایشون استنباط کرده است، میفرمند فل آیات، حالا عرش چیه بالاخره؟ میفرمند فل آیات کما ترا تدل به ظاهره ها. آیات من اینجوری نشون میدن که ان العرش حقیقت من الحقایق العینیه. عرش یه حقیقت عینیه، یعنی یه چیز موجودی است در خارج، یه موجوده زنده عاقل، میشه حقیقت عینی. و امر من الامور الخارجیه، تشبیه نیست، استعاره نیست، معنای شعری و ادبیاتی نیست، کنایه از سلطنت نیست. وقتی میگن عرش کنایه از سلطنته، عرشی در کار نیست، همون سلطنت هست، نه واقعا یه چیزی هست به نام عرش، مثل اسماء خدا که اسم ظاهری نیستن، واقعا یه حقایق عینی خارجی هست، یه حقیقت عینی خارجی هست. و لذالک نقول ان للعرش فی قوله ثم استوى علی العرش، استوى علی العرش یه مصداقی داره، خدا کجا مستوی شده؟ استوا علی العرش یه مصداقی داره، کنایه نیست، تشبیه نیست. ولم یوزع فی الکلام لمجرد تتمیم المثل، مثل نیست، مثل این که در قرآن خیلی جا امثال هست، مثلا اون آیه سوره نور، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثلا میگه یه مشکاتی هست، میگه نه مشکاتی در کار نیست، این مثله، یه حقیقتی هست که داره برای فهم ما مثل میزنه، اما اینجا مثل نمیزنه. بلکه ان فی الوجود عرشن الهیان او لوحن او قلمن الهیانه و کتابن مکتوبن، همه اینا هست. اینا مثل آیه سوره نور نیست، کتاب هست، عرش هست، لوح هست، قلم هست. حالا اینا به چه کیفیتیه، به چه شکلی اینا باید بحث بشه، فعلا الان بحث ما در عرش. و هازل عرش الذی یستفاد من مثل قوله ثم استوى علی العرش. حالا استوای بر عرش یعنی چی؟ ببین شما میگین که الان ریاست جمهوری تعویض شد، رئیس جمهور جدید مشغول به کار شد، یعنی رفت ارشاد که نشست توی دفتر ریاست جمهوری، مشغول به کار شدن لازمش اینه که حتما اونجا یه تختی باشه، مثلا بره اونجا بشینه. اصلا رئیس جمهور ارشاد که کارش که نشستن نیست، مخصوصا این رئیس جمهور بزرگوار نشستن در کار نیستش، که بحث نشستن استوای بر مقر ریاست جمهوری نه که ببین بشینه رو صندلی، که یعنی زمام امور رو به دست گرفت. استوا علی العرش یعنی خدای تعالی زمام اداره این عالمی رو که ایجاد کرد به دست گرفت. لذا می‌فرماید که این که میگن استوا علی العرش، بله، چرا آسمان و زمینی نبوده؟ آسمان و زمین که خلق شد، حالا اداره امورش رو به عهده گرفت. اینجا مملکت بوده، رئیس جمهور رئیس جمهور نبوده. مثال این مثال آخه ایراد داره، اما اونجا آسمان و زمینی نبوده، آسمان و زمینی شد، حالا استوى على العرش. لذا نه، اصلا بحث زمان نیست، بحث زمان نیست، بحث مقامه. ببینید شما هر جایی که بحث عرش هست، پشت سرش چه بحثی هست؟ تو آیات عرش تدبیر امور، استوای بر عرش، تدبیر امور، اداره آسمان و زمین، این در اونجاست. یه سری جهان بحث خلقت آسمان و زمین که مطرح میشه، بعد میفرماید ثم استوى على العرش، میفرماید خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. اول آسمان و زمین رو خلق کرد، ثم استوى على العرش. مثل پادشاهی که هنوز پادشاه نیست، ابتداعا یه مملکتی رو تأسیس میکنه، بعد از اینکه مملکت شد مملکت، حالا این در مقام پادشاهی میشینه. مملکت رو خودش درست کرد، حالا شد شاه اون مملکت. اینم همینجاست. بعد میفرماید که و عظمت الحوادث، یعنی زمام امور مملکت رو به درس گرفت. این جایگاه عرشه. الا تفصیل لذی تقدم بیانو، اون وقت این وضوحش تو سوره یونسه که خیلی دقیقه. آیه سوره یونس ثم استوى على العرش، به عرش مستولی شد. خب الان رئیس جمهور کار به دست گرفت، حالا وقت این که چیکار بکنه؟ اولین کاری که میکنه چیه؟ تدبیر امور دیگه. یدبر الامر. حالا شما ملاحظه فرمایید، یدبر الامر، یه شفاعت، اون شفاعت آخرته که گناهکاران امت عرض شود که با یه واسطه در پیشگاه خدای تعالی عرض شود که مغفورون اند واقع میشن، اون بس یه شفاعت. یه شفاعت هم تو این مقامه. میفرماید استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا به اذنه. چه ربطی دارش بحث شفاعت به این کار؟ اینجا منظور از شفیع اسبابی است که میخوان کار رو انجام بدن. ما من شفیع الا به اذنه، یک کسی که تمام ذوات و صفات و افعال از آن خودشه، کیو لازم داره برای انجام کار؟ نخ کیو لازم داره برای انجام کار آستین؟ پس اون واسطه نیاز نداره. اگرم که خورشید شد واسطه نور افشانی در زمین، خورشید شد واسطه بخار کردن آب، آب شد واسطه سیراب کردن، غذا شد واسطه رزق دادن، دارو شد واسطه شفا دادن، اینو کی اذن بهش داده؟ او بهش اذن داده. لذا ما من شفیع، ما مای نافی است، من زائد است، شفیع شفیع نکر است، یعنی استغراق نفی، یعنی مطلقا از این همه موجودات بی نهایت ما حتی من شفیع، یعنی حتی یه دونه شفیع هم نیست الا به اذنه. چرا؟ چون این الان پادشاهه، میخواد مملکتش اداره کنه، هیچ واسطه ای نمیخواد. اگرم واسطه ای واسطه میشود، او به اذنش میده، چون اون سنتش سنت اداره عالم با واسطه است. اون سنتش اینه، یعنی سنتش اینه که قوابل محدودن. شما بگو که مثلا چرا شما این لامپ چراغ قوه رو به مثلا دکل 12000 وات وصل نمی کنی؟ جوابش با خودش همراهه دیگه. حالا شما یه دکل بی‌نهایت ولت در نظر بگی، لامپ چراغ قوه رو چراغش وصل نمی کنی؟ این قابل قابلیت پذیرش اون فشار رو نداره. این برق باید بیاد نازل بشه، وقتی نازل شد بشه مثلا عرض شد که 6 ولت، این 6 ولت رو مثلا شما بریزی تو باتری بزنی به چراغ قوه روشن کنی، چون این چراغ قوه قابلیت نداره که پذیرش کنه بی واسطه. ففسر الاستواء على العرش بتدبيره و عقبه به قوله ما من شفیع الا باذنه لما كانت في مقام وصف روبیه. حالا اینجا مطالب بسیار عمیقی رو حضرت علامه بیان فرموده که اگر شما اینا رو مطالعه بفرمایید، خیلی از مسائلی که تو این بحث ما هست روشن میشه.
عرش استوای بر این چی میشه؟
استوای بر این یعنی شروع به اداره امور، یعنی او شروع میکنه امور رو اداره میکنه، از این ناحیه تدبیر میکنه، از این ناحیه فیوزات رو جاری میکنه، این میشه استوای بر. به واسطه عرش خلق میشه. فیوزات وقتی از عالم غیب سرازیر میشه در یه نقطه واحد، از یه نقطه تفصیل پیدا میکنه این فیوزات واحد. اون نقطه ای که فیوزات واحد تفصیل پیدا میکنه عرشه. مادون عرش کرسیه. و فیه تفاصیل الموجودات که الان جلوتر تو روایات میاد. اگه اینا رو عرض نمی کردیم معنی روایات معلوم نمیشه. حالا شما ببین یه روایتی از حضرت امین هم میگه این قرر روایات، ببین چقدر لطیف از حضرت همه این معانی رو بیان فرمود.
این حیرت
حالا این یه بحث دیگر است که حاملین عرش کیان؟ حاملین عرش کیان؟ اون کسی که خودش متصف به این مقامه. در بحث وجود اینطوری نیست که، ببینید اتصاف اینطوری نیستش که من الان صاحب این میشم، من با این مینویسم، ولی این یه چیزه من یه چیز دیگه هم. این در مقام ما، اما در اون مقام من متحد با این میشم، یعنی من میشم ساقی، من خودم میشم ساقی، من خودم میشم شافی. عیسی الان نبینا علیه السلام خودش شافی بود یا دارو میداد؟ چجوری شفا میداد؟ این دارو، یعنی اراده میکرد با اراده اون بیماری میرفت، پس خودش شافیه. این دارو که دارو رو شما میخوری شفا پشت سرش میاد. عیسی خودش شافیه. عیسی دعا میکرد مرده زنده میشد یا مرده رو زنده میکرد؟ مرده رو زنده میکرد. ممکن است که ما هم الان اینجا مثلا دلمون بشکنه دعا کنیم یه مرده زنده بشه، ولی ما مرده زنده کن نیستیم که. حالا ما دعا کردیم اون زنده کرد، اما اون دعا نمیکرد، میگفت من زنده میکنم مرده رو به اذنهی. البته خب عیسی در پرنده وقتی میدمید دعا میکرد پرنده زنده میشد، یا خودش پرنده رو پرنده میکرد، گلو میکرد پرنده، کدوم یکی از اینا انجام میده؟ آقا شما نگاه کن این پرنده چی بوده؟ شما وقتی که پرنده میشه پرنده، تمام اون جهاز داخلی پرنده اینا رو با گل درست میکرد، یعنی تمام اون جهاز داخلی و اون عروق و قلب و نمیدونم حالا پرنده چیا داره، قلبی نام داره، رگ و اینا داره، حالا هر چی که داره، یه چیزی ما بگیم اینجا هر چی که داره من نمیدونم، تمام اون مثلا پرها با اون دقت اینا رو با گل درست میکرد. این نبوده که یه مجسمه گلی درست میکرد میدمید در این مجسمه این میشد، میشد پرنده پرواز میکرد. پس حامل عرش حالا یعنی چی؟ نمی که از دسته که باید جلو بحث کنیم. حامل عرش نه یعنی این که عرش یه تختیه مثل این میز، اونجوری که من حامل این مثلا ماجیکم، من حامل اینم، اینو حمل دارم میکنم، اما من حامل علمم، یعنی یه علم الان رو من سنگینی داره میکنه، یعنی اون علم مثلا با من متحده. شما وقتی دندونتون درد میکنه چلا هیچ وقت درد نگیره، شما حامل دردین دیگه، درسته؟ اون درد چیه؟ شما کی هستین؟ اون اصلا چیزی غیر از شما نیست، خود شمایی. خود شما عالمی هستین که با معلوم خودتون متحدین، همراه با شماست. خب این مثل همون سوالی بود که ساعت قبل گفتم، اینا همه رو ما بحث کردیم قبل. حالا یه جمله عرض می‌کنم، شما سوال منو جواب بدین، وجود چجوری به وجود اومده؟ وجود چطوری به وجود اومده؟ یه کسی به وجود آورده، خود اون وجوده رو که این کس به وجود آورده کی به وجود آورده؟ خود اون کس هم وجود داشته دیگه، خود اون و وجودش و اون وجودی که به وجود آورده کی به وجود آورده؟ بعضی وقتا ما زیاد که درسونه میگه آقا، بعضی بچه ها میگن دیوونه شده، میگم تحصیل حاصل محال است. اون نه، میخوام یه چیز دیگه بگم. تحصیل حاصل میدونین یعنی چی؟ تحصیل حاصل میشه؟ بله؟ تحصیل حاصل یعنی چی؟ وجود خودش وجود داره دیگه. به وجودو که به وجود نمی آورند که، اونی را که به وجود می آورند اونی که نیست هستش می کنند. نیست را می کنند هست. خود هست را کی هست کرده؟ هستی از اول بوده، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدای تعالی یک، ببینیم ماها، منم که موجود شده ام، یعنی من وجود نیستم، من وجود دارم، من غیر وجودم، اما او خود وجوده. خود وجود را که کسی دیگه به وجود نیاورده که، پس او تا بوده بوده. اون وقت شما میگید زمان، اصلا اینجا زمان معنی نداره. زمان یعنی یه خورشیدی هست، زمین یه دور دور خودش میچرخه میشه یه روز، یه دور دور خورشید میچرخه میشه یه سال. وقتی که نه زمینی بود و نه خورشیدی بود و نه کهکشانی بود، زمانی در کار نبود که. اصلا زمانی در کار نیست، زمان یه چیز موهومه. این زمانی که ما میگیم یه چیز وهمیه، زمانی در کار نیستش که. فلسفه هم که میگن زمان، به حرکت متحرک میگن زمان، نه به ثانیه و دقیقه. هر اون زمان مدت سیری که یک قوه به فعلیت میرزه رو بهش میگن زمان. الان این دانه شد، عرض شد که میوه، اینو میگن زمان. در فلسفه زمانی نه دیگه. تا اینا مطالب مجرده. این بوده که استاد حسین بادکوبه‌ای و از علامه فرموده بود که برو ریاضی بخون، چون انسان با ریاضی وقتی سر و کار داشته باشه ذهنش مجرد میشه. ما الان فقط با محسوس سر و کار داریم، همه چیزا محسوسه، یا باید ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم. با محسوس چون سر و کار داریم ذهن ما مجرد نیست. با ریاضی وقتی سر و کار داشته باشین ذهن با تجرد عادت میکنه، دیگه ریاضی مستاق خارجی نمیخواد پیدا بکنه. وقتی این قابلیت میده که شما مطالب حکمی رو به متوجه بشید. اینا تمام موضوعات این مباحث حقایقی هستن مجرد از ماده. نه عرش ماده است، نه برزخ ماده داره، نه قیامت ماده داره. این که میبینیم برای ما قابل درک نیست این مطالب، چون اینا مسائل مجرده. حالا عرض شود که بریم سراغ بحث کتاب خودم. کتاب خودمون نوشتیم، چون کتاب خودمون، کتاب خودت. صفحه 144 همینجا بود دیگه. بله، تا کجا خوندیم بعد ما رو بردین تو قیامت و اینا؟ از بحث خارج شدیم. از ماوردم تا ماورده خوندیم. حالا دقت بفرمایید، کارمون خیلی ساده شد اگه این توضیحات جا افتاده باشه. و حیث انه منبسطن علی المجرد و المادی، چون عرش مجرد و مادی همه را در بر گرفته، فهوه مجردون، خودش مجرده. چون مجرد میتونه مادی را در بر بگیره، اما ماده نمیتونه به مجرد احاطه کنه. لذا اگه عرش مادی بود نمیتونست مجرد را در بر بگیره، پس باید مجرد باشه. ففیه، دقت کنید، ففیه فعلیات و جمیع الموجودات یا وجودات سافله. ما آخرم نفهمیدیم این کلمه که اینجوری می نویسه تو این کتاب موجودات یا وجودات، ولی هر داش یکیه. وجودات سافله، چون نگاه کنی اون مثال پادشاه یادآوری بشه، تمام این احکام جزئی که داره الان اجرا میشه وابسته به کجاست؟ به اون حکم کلی که رئیس جمهور داد. اون حکم کلی جاری شد، شد جز 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 در وزارت خونه‌های مختلف و ادارات تابعشون هر کدوم یه شکلی پیدا کرد. لذا از این ور اگه نگاه کنید به بالا، تمام این احکام جزئی که تو ادارات داره جاری میشه تابع همون حکم، در واقع نازل شده اون حکم کلی رئیس جمهوریه. عرش هم همینه، در عرش فعلیت جمیع موجودات سافله موجوده. حاضرتون اندل حق سبحانه ولل حق سبحانه به تمام وجوداتها، با تمام وجودشون اونجا حاضرن، یعنی تمامشون بالفعل اونجا حاضرن. فهوه من مراتب العلم، پس عرش از مراتب علمه، بالفعل من اونجا موجودم دیگه. فهوه العلم الفعلی بالوجودات الذی یحصل فیه الوجودات. این انگار این موجوداته دیگه، از اینجا از این نوشتنش معلوم شد. پس علم، عرش علم فعلی به وجوداتی است که از موجودات حاصل میشه. علم خود عرشه، لذا در بسیاری از روایات عرش رو به علم تفسیر کردن. عرش یعنی علم فعلی. موجوده اون فعلیتشون، بله. ففل کافی مسندن عن البرقیه قال سعل الجاسلیق، ببخشید یه خط، و من هنا کان معظم الاخبار الوارده عن ائمه اهل البيت علیهم السلام یفسر العرش بالعلم. در بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام عرش به علم تفسیر شده. ففل کافی مسندن عن البرقی، این نمیدونم این لغت چی، قال جایگاهش اینجا چی، رفعه او، نه یا یه چیزی کم زیاد داره، این هم همون جور، حالا نمیدونم، من نمیدونم چی. قال سأل الجاسلیق امیر المومنین علیه السلام، اون جاسلیق یهودی که یه بند دیگه از سوالش هم تو بحث قبلی اومد، از حضرت سوال کرد، قال اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش اول عرش یحملو، چون این چیو خونده بود؟ ثم استوى على العرش. الان من وقتی روی این صندلی نشستم کی داره منو حمل میکنه؟ صندلی. خدا عرشو حمل میکنه یا عرش خدا رو؟ اگه میفرمود که خدا عرشو حمل میکنه، میگفت که پس این استوى على العرش چیه؟ اگه میفرمود که خدای تعالی عرش رو حمل میکنه، اینجوری اشکال میکرد. اگه میگفت عرش خدا رو حمل میکنه، میگفت پس عرش خدا رو حمل میکنه دیگه، خدا محدود شد، خدا نیاز داره کسی حملش کنه، اگر کسی رو حمل بکنن محدوده دیگه. حضرت فرمود که فقال امیر المومنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیه ما و ما بینه ما، او حامل عرش و آسمان و زمین و مافیها و ما بینه هاست. به کدوم معنا؟ به معنای نخ و آستین. همونطور که نخ حامل آستینه، حامل صفات آستینه، حامل افعال آستینه، خدای تعالی حامل جمیع حقایق عالم به این معنا. و این حملم خستش نمی کنه. ولا یعوده حفظهما. ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، خداست که آسمان و زمین رو از سقوط و زوال حفظ میکنه، و اگه او نخواهد حفظ کنه آیا کسی هست که این کارو بکنه غیر او؟ انه کان حلیما غفورا. قال فاخبرنی عن قوله، بعد وقت این اشکال کرد، گفت خب اگر خدای تعالی عرشو حمل میکنه، پس این آیه چیه که و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، هشت نفرن که عرش رو حمل میکنن، این چیه پس؟ فکیف ذاک، این چطوریه؟ و قلت انه یحمل العرش، مگه شما نگفتین که خدا عرش رو حمل میکنه؟ پس چرا میگه اینا حمل میکنن؟ این چجوری با هم جمع میشه؟ فقال امیر المومنین علیه السلام ان العرش خلقه الله تبارک و تعالی من انوار اربعه، خداوند عرشو از انوار اربعه خلق کرد، نور احمر من هو احمرت الحمره، این دوباره شد تشبیه معقول به محسوس، تمام فرمانهای جزئی از اون فرمان کلیه، پس تمام حقایق جزئی در اون حقیقت کلی، لذا نور قرمزی که قرمزی قرمزیش از اون نوره، احمرت الحمره، نورون اخضر من خضرت الخضره، سبزی از اون سبزیست، و نورون اصفر من اصفرت الصفره، نور زردی که زردی از اون زردی است و نور عرض شود که سفیدی که سفیدی از اون سفیدی است. اینا تعبیره، میگه تمام این رنگ هایی که شما میبینید اینا رنگ خداست. یعنی چی؟ این تعبیره دیگه، یعنی بالاخره شما هر چی که میبینید یه رنگی داره دیگه، هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی دیگه. متو تمام این صفات و رنگ ها و نشان ها مال اون کسی است که صفت نداره. تو ترک صفت کن که به از این صفتی نیست، اون بدون صفته ولی صاحب همه صفاته. و هو العلم الذی حمله الله الحمله، این همون علمی است که ببینید تعریف علم می‌فرمایید حضرت خدا این علم رو به دوش اون حمله حمل کرد و ذالک نور من نور عظمته. پس اینا حامل عرشن به چه شکل؟ به این معنا که خودشون متصف به عرشن، یعنی خودشون مصدر صدور فیوزاتن. بکم فتح الله و بکم یختم. اینجا آیه میگه که خدا آسمان و زمین رو حفظ میکنه، در زیارت جامعه شما میگیم که بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمسک السماوات ان تقع علی الارض الا باذنه، به دست به توسط شماست که آسمان به زمین نمیفته. خب این آیه میگه خداست که آسمان ها رو نگه میداره. خدا چجوری آسمان ها رو نگه میداره؟ با اسباب. اسبابش کیان؟ اسبابش اونا. پس اینا اسبابی هستن که خداوند حمل عرش رو به عهده اینا میذاره. یعنی چی؟ یعنی مقام تدبیر به دست ایناست. یعنی چی؟ یعنی اینا متصف به این مقامن. حمله عرشن این خودشون به این مقام اتصاف. و به عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، اگه قلب مؤمن روشن میشه به عظمت و نور خداست، و اگر جاهل دشمنی میکنه به نور خداست. و به عظمتهی و نورهی ابتغاء من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقه الیه الوسیله، به عظمت و نور اونه که خلائق و جمیع موجودات وسیله به سوی او ابتغاء میکنن، چون تو قرآن داریم وابتغوا الیه الوسیله، پس وسیله رو او قرار داده، یعنی او واسطه قرار داده. او سنتش اینه که با واسطه کارهای عالم اداره میکنه، با اسباب کارهای عالم اداره میکنه، سنت او اینه. و سبب سببیتش رو از او میگیره. پس سبب هست ولی نیست. هست یعنی چی؟ یعنی هست موجوده. نیست یعنی چی؟ یعنی مستقل نیست. و ما رمیت از رمیت، بالاخره تیر انداخت یا ننداخت؟ و ما رمیت از رمیت، وقتی که تو تیر انداختی تو تیر ننداختی. نفی یه چیزیست و اثبات یه چیز دیگه. نفی استقلال در پرتاب تیر و اثبات سببیت در پرتاب تیره. یعنی تو نبودی که تیر رو به هدف زدی، ولکن الله رما، خدا بود که تیر رو به هدف زد. پس تو دست خدا بودی در پرتاب تیر. اینو عرض شد که خیلی آدمای نفهم هم میفهمیدن اون قدیما. میگفت که عرض شد که یه کسی رفته بود چشرونی کرده بود کنار پرده کعبه، حضرت امیر یه پس گردنی محکم زده بود پس گردنش. بعد اینم رفته بود به خلیفه دوم شکایت کرده بود که تو خلیفه این چی میگه منو کتک زده. خلیفه دوم گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زد. اونا میفهمیدن رعت که این حالا رعت که این الله و ضربت که ید الله. بله کسی سوال داشت؟ نه الحمدلله. مثل جناب عیسی، جناب عیسی چجوری شفا میداده؟ با دارو یا مستقلن؟ با دارو شفا میداده یا اراده میکرده بیماری میرفت. پس عیسی حامل مقام شافیه، یعنی خودش مظهر شافیه، مثل دارو که مظهر شافیه. اونام به این معنا حامل عرشن، یعنی خودشون متصف به مقام تدبیرن. این چی میشه؟ میشه زیارت جامعه. بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. اینا اون مواردی که تو زیارت جامعه ده این مقام داره اشاره میکنه. استوى علی العرش یعنی زمام امور مملکتش رو به عهده گرفت. این استوى علی العرش. و به عظمته و نوره ای ابتغا من فی السماوات و الارض من جمیع خلاقه الهی البسه و بالاعمال المختلفه و الادیان المتشدده. اینا به نور عظمت اوست که اعمال مختلف انجام میشه، ادیان متشدد درست میشه، تا اون نخواد نمیشه. فکل شیء محمول یحمله الله، همه چیز محمول است. مثلا اینکه من میگم آستین محمول بر نخ است، هر کاری که میشه کار نخه. عالم محمول خداست، عالم رو او حمل میکنه. ولا یعوده حفظهما، و حفظ کل عالم براش بار سنگین نیست. لذا اینا همه محمولن. کی حمل میکنه؟ یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرته، او حمل میکنه. لا یستطیع لنفسهی، این موجودات عوالم مختلف وجود نه مالک ضررن، نه مالک نفعن، نه مالک موتن، نه مالک حیاتن، نه مالک نشور. بله؟ این هم همونه دیگه. شما عرض شد که اگر دریا رو بکشین از موج چی باقی میمونه؟ دریاچه هامون خوش شده دیگه، موج میزنه. یا مثلا میگید این موجها رو نگاه کن، همه ریختن کف دریاچه بدون آب، مثلا موجی در کار نیست. موج ظهورش به چیه؟ به دریاست. عالم ظهورش به خداست. لذا اون مظهره، همونطور که نور مظهره. بدون نور شما رؤیت نمیتونیم بکنیم. البته تشبیه یه بچه مقرب داره یه وجومه. ببین اگه شما الان تمام منافذ ورود نور رو ببندید، خب چی دیده میشه تو این اتاق؟
هیچ.
اما این دیوار هست، نور فقط مظهره. این دیوار چه نور باشه چه نور نباشه، دیوار هست. ولی وقتی نور میاد شما رؤیت میکنی. اما شما وقتی جلوی آینه میستین، اون تصویر توی آینه چیه؟ انعکاس نور شماست دیگه، درسته؟ حالا شما اگه بکشین کنار، یعنی اون تصویره هست ولی شما نمیبینی؟ تصویر دیگه در کار نیست. یا اگه تمام شعاع‌ها و پرتوهای نور قطع بشه، تصویر ایجاد نمیشه. او اینجوری نور و سماوات و الارضه، یعنی منهای او دیار البشری باقی نیست. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. این یعنی اصلا به اون قسمت قبلی ارتباط نداشت. این سوال جوابش بحث رؤیته. بحث رؤیت رو تو رسالت الولایه مفصل عرض کردیم. یه جام تو المیزان بحث راجع به رؤیت داره. ولی عرض شد که ابابصیر از حضرت سوال کرد خدا رو میشدید؟ حضرت فرمود بله. بعد فرمود که همین الان نمیبینی خدا رو؟ اما رأیته فی وقتی که آزا، ابابصیر گفت اجازه میدید رو نقل کنم؟ حضرت فرمود نه. حالا یا ابابصیر میدید یا با عنایت حضرت مشاهده کرد. حضرت فرمود تو همین الان خدا رو نمیبینی؟ اما تراهو فی وقتی که آزا، همین الان خدا رو نمیبینی؟ گفت اجازه میدید نقل کنم؟ حضرت فرمود نه. برای عموم نقل نکرده، برای خواص گفته. اینا از نواتر روایاتی که فقط سینه به سینه به خواص نقل کرده. بعضی روایات که اصلا نقل نشد، مثل روایت جابر گفت برای عموم اجازه میدین نقل کنم، حضرت اجازه نفرمودن. بعضی از روایات که اصلا نقل نشده، 70,000 روایت، امام علیه السلام به جابر فرموده و فرموده لو ازعتها فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اگه اینا رو بگیم لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر تو باد. بعد در زمان امام بعدی جابر سینش تنگ شد، اومد خدمت حضرت عرض کرد که من یه چنین سری دارم، تحملش برام سخته. حضرت فرمود برو تو بیابون یه چایی بکن، سرتو در چاه فرو کن، این رو بگو امام باقر به من اینطوری فرمود، بعد چاهو پر کن بیا. اینم همین کارو کرد، سینش سبک شد. یعنی اجازه نقل ندادن به جابر، اونا رو نقل نکرد. بعد حضرت به جابر فرمود که جابر، اون چیزی که ما به شما گفت نگفتیم خیلی بیش از اون چیزی که به شما گفتیم. نگفته ها بیش از گفته هاست، گفته ها در مقابل نگفته ها قطره است در مقابل اقیانوس. ان حدیثنا صعب مستصعب، یه روایتی داره که میگه صعب مستصعب، بعد میفرماید که لا یتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه بالایمان. فقط اینا میتونن حدیث ما رو تحمل کنن. یه روایت دیگه است میگه لا یتحملوه ان حدیثنا صعب مستصعب، این اون احادیث عالیه است دیگه، لا یتحملوه لا یتحملوه نبی مرسل ولا ملک مقرب، امام نمیتونن. بعد راوی سوال کرد پس کی میتونه؟ حضرت فرمود من شئنا، هر کی که ما بخوایم، کی ما بخوایم میتونه هم کنه. البته حالا ممکنه کسی تأسف بخوره بگه که خب پس اون احادیث چی شد که به جابر نقل کردن؟ این یک تمام سیر و سلوک تو این یه جمله است. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. امام علیه السلام که الان زنده است دیگه، مگه امام اون موقع زنده بود؟ الان نیست. راه فیوزات همیشه بازه، در خواب و بیداری روایات برای انسان نقل میکنن، در خواب و بیداری. پس اون الان زنده است، اگه کسی به این روایت عمل کنه، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. من تا این کتاب هم یه جمله نوشتم جلسه آجام همزد، شما بوده آقای بهجت فرمودن آنچه میدانید زیر پا نگذارید، این یعنی من عمل به معلم علمه الله علم عالم. خب پس حالا ان شاء الله بحث رؤیت جوابتون اینه که بله میشه خدا رو دید، ولی کجا کی چه جوری؟ شما قبلا هم خدا رو دیدین، نه بدتر از اون دیگه. اگه خدا رو ندیده بودین که اصلا نمیتونستین بشناسین. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم قال الستو ربکم قالوا بلا. تو همون روایت حضرت فرمودن اینجا خدا رو دیدن، کما تراه در اینجا، اینجا خدا رو دیدن، همه موجودات عالم خدا رو دیدن تو این صحنه. خب بعد میفرماید که والله تبارک و تعالی الممسک لهما، خدای تبارک و تعالی ممسک آسمان و زمین است، یعنی آسمان و زمین رو نگه میداره. انتزولا والمحیط به ما منشه، محیط بر آسمان و زمین است. و هو حیات و کل شی، بالاتر اصلا حیات هر موجودی خود اوست. و نور و کل شی، نور هر چیزیست، نور به اون معنا که مظهر وجود اونه. مثل این که بگین صاحب تصویر نور این تصویر است، یعنی تصویر منهای صاحب تصویر هیچ است، او اینجوری نور هر شیعیست. تعالی سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیر. بعد جاسلیق سوال کرد قال له فاخبرنی عن الله عز وجل اینه هو، خدا کجاست؟ خدا خیرش بده این جاسلیق. این مسلمانای بی عقل که بلد نبودن از این سوالا بپرسن، مگه یه جاسلیق پیدا میشد این چیزا میپرسید؟ فقال امیرالمومنین، میگه که سلونی قبلا تفقدون، میگه موهای سر من چند تاست؟ نه بر خدا. فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو ها هنا و ها هنا و فوق، خیلی قشنگ عبارت، اینجا آنجا فوق تحت محیطون بنا معنا. کی اینجوریه؟ مثل اینکه موج سوال کنه، اونم موجی که تو دل دریاست، نه موجی که روی دریاست. این یه تمثیله، این الان ناقصه. زمانی کامل میشه که شما یه دریایی رو فرض کنید که نه ساحل داره نه سطح، هر چی نگاه میکنید دریاست. حالا اون جریان آب درون دریا سوال کنه دریا کجاست، چه جوابشون میده؟ میگن دریا این طرف دریاست، بالا دریاست، پایین دریاست، چپ دریاست، راست دریاست، خود تو جز دریایی، اصلا تو جز دریا چیزی نیستی. جریان آب دریا مالکیت خودش رو ازش پس بگیره، چیزی دیگه باقی نمیمونه که. معنا، معنا به معنای به این معنا، و هو قوله، این اون آیه است که میفرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم. خب دقت فهمیدین، عین توحید. قالوا ان الله ثالث و ثلاثه کفره، اما ما من نجوا ثلاثه الا و رابعهم توحیده. چرا؟ چون ان الله ثالث و ثلاثه یعنی یک دو سومی خداست، اما ما من نجوا ثلاثه الا و رابعهم میفهمد هیچ ستایی نیستن مگه چهارمیشون خداست. مگه سه چهار میشه؟ سه که چهار نمیشه که. یعنی چی؟ یعنی اولی خداست، اولی هستیش از خداست، بین اولی و دومی خداست، بین دومی و سومی خداست. این مثل چیه؟ دیگه مثل اینه که شما بگید که هیچ ساحل مواجی نیست الا اینکه دریا در کنار اوست، هیچ موجی نیست الا اینکه دریا در کنار اوست. نه یعنی اینکه موج یک، دریا دو. موج غیر از دریا چیزی نیست که. مثل اینکه بگید هیچ آستینی نیست مگر اینکه نخ در کنار اوست، نخ دومی اوست. آستین که دوتا نیست که، یه دونه است. دومیش نخه کو دومیش؟ دومی نداره. یعنی خودشه، حقیقتشه، حقیقت وجودشه. چهارمیش خداست، رابعش خداست. ثلاثتون اگه این فهمه ما یکون و نجوا ثلاثتون الا هو ثالثهم، یعنی خدا رو در کنار دوتای دیگه قرار داد. اما هو رابعهم، سه که چهار نمیشه که اون چهارمیشون باشه، به این معنیست. این تفسیرش عبارت، نه این اون نیست. اینو نمیگن ما من نجوا ثلاثتون الا هو رابعهم، اونا میگن ان الله رابع و اربعه. اونی که شما میگید تو عرب میگن رابع و اربعه، یعنی یک دو سه چهار. ثالث و ثلاثه یعنی این که ازت عرض کرده، یعنی همونی که ما به نخ و آستین میگیم، میگیم هیچ آستینی نیست الا اینکه دومی اون آستین نخه. آستین که دو نداره اصلا، آستین یکه. یک که دو نمیشه، یک مگه دو میشه تو حساب ریاضی شما؟ دو چیه؟ دو دو تا یک رو هم کنار هم میذاریم میشه دو. دو هم سه نمیشه، دو دو سه سه، یک هم یک. ولا خمستن الا هو سادسهم، ولا ادنا ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو. هر جایی باشن با اوناست، به معنای این معیت. فالکرسی و محیطون به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا. کرسی محیط به آسمان و زمین و ما بین آسمان و زمین، محیط به این معنای احاطه. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. کی حرف میزنه؟ خودشو، ابزار تفکرشو، ابزار تکلمشو، صوتشو، تمام لوازم داخلی و خارجیش مال اونه. وقتی تکلم کنه اون ندانه. ما من نجم یعلم السر و اخفا، سر را میدانه، اخفای از سر را میدانه. سر یعنی پنهان، اخفا دیگه چیه؟ میگن اخفا اون اسراری که خود انسان هم ازش آگاه نیست. او هم سر را میدانه، هم اخفای از سر را میدانه. و ذالک قوله تعالی، این معنای آیه است که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. فالذین یحملون العرش هو العلماء. اونایی که عرش حمل میکنن علمایی هستن که حملهم الله علمه، خدا یه چنین علمی رو بهشون داده، یعنی صاحب علمه، نه علم تحصیلی اونجوری که ما فقه بلدیم. اونجوری که ما فقه بلدیم یه تحصیل، علم حصولیه، علم حضوریه نه حصولی. اونجوری که ما آگاه عرص، اونجوری که عیسی شافی بود اونجوری. ولیسه یخرج من هذه الاربعه شیء خلق الله فی ملکوته، از این چهارتا هیچ چیزی در ملکوت خدا خارج نمیشه. اول ملکوت الذی اراه الله اسفیا، اون ملکوت یعنی باطن عالم، باطن عالم عرشه دیگه. اون ملکوتی که خدای تعالی به اسفیاش نشون داد و من جمله ابراهیم خلیل این بود، یعنی باطن عالمش نشون داد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. و کیفه یحمل و حمله تر عرش الله، حمله عرش خدا رو هم میکنن. آخه میگه خدا که روی عرشه، عرش هم که رو کول این حمله است، پس مثل یه تخت روانی خدای تعالی روی عرش نشسته، این حمله هم خدا رو حمل میکنن. کیفه یحمل و حملت العرش الله، چطوری اینا او رو حمل میکنن؟ و به حیاتهی حییت قلوبهم، در حالی که حیات اون قلوب اونها به حیات اوست. مثل اون که حیات تصویر تو آینه به صاحب تصویره، اون وقت صاحب تصویر تصویر رو حمل میکنه، یا تصویر صاحب تصویر رو حمل میکنه. و به نورهی اهتدا و الی معرفته، به نور او به معرفت اهتدا و هدایت پیدا کردن. و هو من قرر الاخبار، شما لازم نمیده چرا این از قرر اخباره، تمام حقایق عرش اینجا عرشات که ذکر شده. و قد فسر علیه السلام الحمل فی الروایه، حضرت حمل رو به چی تفسیر کرد؟ و هو قیام و ذوات الوجودات بالله سبحانه. حمل یعنی این، حمل این نیست، این حمل نیست، این حمل ماست که کامیون بارو حمل میکنه. حمل یعنی اونطوری که من خاطراتمو حمل میکنم. من خاطراتمو چجوری حمل میکنم؟ یعنی هستی خاطراتم به منه. من اگر نباشم خاطراتی در کار نیست. خدای تعالی اونجوری عالم رو حمل میکنه، یعنی قوام عالم به اوست اینجوری. حالا این که اینا رنگ، بله منظور اونه، یعنی مقصود باطنش یعنی حقایق جمیع موجودات، این همون میشه. و هو قیام و ذوات الوجودات بالله، یعنی این اون چهارتا رنگ، یعنی این، یعنی ذات موجودات قوامش به خداست، اونطوری که تصویر توی آینه قوامش به صاحب تصویر بالاتر از اون، اونطوری که تصاویر ذهنی ما قوامش به ماست. این جمله همیشه راهگشای ماست دیگه. صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. صفحات الاعیان، اعیان یعنی موجودات عالم، این صفحه موجودات عالم در نزد خدا مثل صفحات ذهن است در نزد نفس. یعنی صفحات ذهن یه چیز جدایی از نفس نیست، خود نفس موجد صفحات ذهن. خدای تعالی اینجوریه، قوام عالم به اوست. و منهو یظهر و کیفیت و حمل الحملت العرشه، از اینجا معلوم میشه که حمله عرش چجوری عرش رو حمل میکنن، چجوری عرش رو حمل میکنن. و هو قیامه بالحملت به تحمیله سبحانه ایاه لهم، اینجوری حمل میکنن که حمله قوامشون به خدای تعالیست، به این معنا که خداوند سبحان عرش را قوامشو به اینا میده، همونطور که خدای تعالی مقام شفا رو میده به دارو. یعنی صفت شفا رو که از آن خودشه و کار خودشه و فعل خودشه به دارو میده، دارو میشه شافی. اینا میشن حمله عرش به تملیک او، تملیکی که از سنخ تملیکای انسانی نیست که از دست مالک قبلی خارج بشه، بلکه تملیکیه که از سنخ تملیک من از تصویرم را. من الان کتاب تو دستمه، وای میستم جلوی آینه، این کتاب در دست داشتن رو به تصویرم تملیک میکنه. چون عالم عالم هست با. اگه نباشه تمام این عوالم برچیده میشه، خودش میمونه و خودش. وقد اعتبر فر روایت العرش، یا وقد اعتبر فر روایت العرش و الکرسی واحدن، اینجا توی روایت عرش و کرسی واحد گرفته، واحد نیستن به اعتبار کونه ما من العلم، در یه جنبه واحدن که هر دو مقام علمن، منتها عرش مقام اجماله، کرسی مقام تفصیله. همونطوری که تو بحث پادشاه و احکام پادشاه گفتیم که این عرض شد که جلوتر حالا تو بحث خواهد آمد. تا سر ففل خصال خوندیم. اللهم صل علی محمد. هر چی تو توحید گفتیم، هر چی ما تا آخر میخوایم بگیم، همون صفحه اول توحیده. اینجا بحث انطباقه که حالا بس اینا چی هم؟ اینا اگر یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو، بس اینا چی هم؟ اینا بحث بررسی جایگاه این نظام واسطه هاست دیگه. اینا واسطه های بین الله هم و بین عالم طبیعه. حالا میخوایم اینا چی هم؟ اینا
خب
بله سلام علیکم. یعنی قوام اینا بمونه، سنگ شما سه تا چوب کبریت میذاری کنار هم، بعد میگی که جز چوب چیزی نمیبینم. چوب کبریت قید چوبه دیگه، پس جز چوب چیزی نیست. چوب چهارمی این چوب کبریت هست، اما چوب کبریت جز چوب چیزی نیست. پس کبریت شماره یک، کبریت شماره دو، کبریت شماره سه، چهارمیشون چوبه، که منهای چوب اینا هیچن. اگه این طور بگی درسته، سلامت باشه. البته حالا اشکال نکنه پس اون گوگرد سر چوب کبریت چیه، ما داریم مثال میزنیم. اون گوگردشو بکنیم بعد بگو چوب. سه تا چوب بگو حالا راجع چوب کبریت.